تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا جاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
حي على خير العمل. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
لحظه ها لحظه های پیوستن به سوی ذات مقدس و کبریایی حضرت حق می باشد. غبار دلتنگی را پس می زنم و رو به سوی تو می آورم، تویی که آستانت سرسرای آشتی و مهربانی هاست. رو به سوی تو می آورم و نام مقدست رهایم می کند از هر غمی. با تو که باشم امیدوارترینم و این باران ذکر توست و این لحظه هایی که به رنگ شوقند. تو را می خوانم، تو را سپاس می گویم به خاطر نعمت هایی که داده‌ای و مرا شایسته آنها دانسته‌ای. قبول باشه طاعات و عبادات یکایک که شما خوبان شنونده، امید که در حق ما و همه نیازمندان و همه سائلین و مقربین درگاه حضرت حق دعای خیر انجام داده باشید، به ویژه اونهایی که در روی تخت بیمارستان ها هستن. بیماران کرونایی رو هم از دعاهای پر خیر و برکت خودتون بی نصیب نگذارید. در این روزهای سخت کرونایی اگر به فکر قطع زنجیره انتقال کرونا باشیم، اگر با وحدت و همدلی در مقابل کرونا یک صف عظیم و محکم و قدرتمند رو ببندیم، طولی نخواهد کشید که این ویروس مهلک و رنجاور رو میتونیم که شکست بدیم. کرونا با همت ما، با صبر و شکیبایی ما و با همکاری و همدلی ما و با دلسوزی و حس مسئولیت ما و همه مسئولینه که توان خودش رو از دست میده. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک شما خوبان و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، شما بزرگوارانی که همچنان در کنار ما هستید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از این شبکه رادیویی. در ادامه برنامه ها دعوتو میکنم راه حل امروز رو بشنوید که موضوع این برنامه موانع تولید کشور، چند نرخی بودن محصولات تولیدی تولید کنندگان داخلی است.
آمدم تمام سرمایم و پرسنلم و اندیشم و تفکرم و همه رو گذاشتم اینجا
کارخونه که دوست بچم بود. 10 سال زحمت توی ایران کشیدم و اینو از بین بردم.
تنها راه همینه که بپردازیم به مسئله تولید ملی.
راه حل
همه ی کشورهای توسعه یافته چشم‌انداز توسعه‌شان را از نگاه به درون اتخاذ کردند.
چه
چند نرخی بودن محصولات تولیدی تولید کنندگان داخلی از مسائل مهم و مشکل آفرین حیات اقتصادی تولید کنندگان است. رفع این معضل با کدام سازوکار و کارهای علمی در اقتصاد قابل حل است؟ دکتر بهنام ملکی، اقتصاددان.
باید فضای کسب و کار رو در راستای تولید مهیا کنیم. الان متاسفانه فضای کسب و کار ما فضای مساعدی نیست. مرتب قوانین مقررات تغییر پیدا میکنه. با هر مشکلی که ایجاد میشه بلافاصله ما ببینیم که بخشی از ساختارها عوض میشه، تنش هایی که به وجود میاد یا گروه های مافیایی، گروه های پنهان که زینف هستن، بلافاصله فضاهایی رو دامن میزنن که شرایط به سمت و سویی بره که دولت دست به مداخله گری بزنه. این مداخله گری اگر همراه با شفافیت نباشه و پشتوانه کارشناسی نداشته باشه، این منجر به این میشه که خب آن چیزی که شاهد هستیم، یه بنگاه اقتصادی، یه بنگاه تولیدی میتونه از مواد اولیه ارزون استفاده کنه، سهمیه بگیره و تولید نکنه، سهمیهش رو بفروشه. یه بنگاه دیگه، یه کارخونه، یه صنعت دیگه ما میبینیم که با نرخ آزاد این رو کالا رو میگیره، میخره، میفروشه. خب طبیعتاً اون قیمت تمام شدهش بالاتره. این دو یا چند نرخی، یعنی که یه بخشیش هم منشأش خب همین ارزهای چند نرخی هست. خب الان شما ببینین ارز مثلا 4200، میایم میگیم که برای حمایت از مصرف کننده ارز 4200 باید تخصیص بدیم. خب از اون طرف حساب نمی کنیم که تولید کننده داخل چه بلایی به سرش میاد. تولید کننده داخل به هر حال توی این فرایند، تولید کننده ای که سالم باشه معمولا از بین میره، چون نمیتونه با زد و بند با رشوه از این منابع استفاده کنه. و راه درستش این هست که ما به سمت تشنرخی پیش بریم و در مقابل حتما باید از مصرف کننده هم خب یه حمایتی داشته باشیم. من پیشنهادم این هست که اون بخش حمایت از مصرف کننده که پاشنه آشیل این بحثا هست و بایستی از طریق کارت هوشمند الکترونیک کالای اساسی صورت بگیره. چطوری ما الان میایم کارت داریم بنزین رو با نرخ مثلا 1000 تومانی و آزادش 3000 تومانی میزنیم؟ خب توی بخش کالای اساسی هم اگر دولت قرار هست حمایت هایی رو اعمال کنه که لازم هست، بایستی کارت هوشمند کالای اساسی رو بده به جامعه و طبق اون کارت افراد بتونن ماهیانه یه حداقل هایی رو تولید مصرف گوشت، لبنیات، تخم مرغ و کالای اساسی و ضروری این رو بتونن با نرخ ارزان تر تهیه کنن، فقط در قالب اون حداقل ها و مطابق الگوی مصرف. و اگر خارج از اون میخوان استفاده کنن، باید نرخ‌های آزاد و بالاتر رو پرداخت کنن. این خودش این پاشنه آشیل رو از دست دولت میگیره که هی دخالت کنه، هی بخواد قیمت گذاری کنه. وقتی که قیمت گذاری میکنه، دخالت میکنه، یعنی این که ما کلی آدم رو تو بخش عمومی و دولتی درگیر میکنیم که این رانت ها رو بتونن شکار کنن. و معمولا اشخاصی که روابط خاصی دارن یا عملکردهای ناپسندی دارن یا زیرمیزی پرداخت میکنن، میتونن از این سهمیه‌های ترجیحی و ارزان‌تر استفاده کنن. یا حتی ما میبینیم که واردات کالای اساسی هم عمدهش در از کشورهای همسایه در میاره. چرا؟ برای اینکه خب کنترل اینها کار مشکلیه. یعنی اینجوری نیست که ما به راحتی بیایم یه جمله بگیم که آره ارز ارزون بدیم بذار مصرف کننده ها کالا رو ارزون مصرف کنن. این تو گفتن آسانه ولی عملیاتی امکان پذیر نیست. این عملیاتی باعث میشه که فقط گروه های مافیایی قوی تر و سربهتر بشن.
دریافت تجارت الکترونیک در چشم‌انداز تولید کشور از جمله راهکارهای جریانساز در کاهش بهای تمام شده کالاها بوده و همچنین می‌تواند به رونق کل اقتصاد و نیز به عادلانه بودن فضای تولیدی کشور منجر شود. تحقق این امر چگونه می‌تواند چشم‌انداز روشن تولید ملی را تضمین کند؟ دکتر بهنام ملکی، اقتصاددان.
همونطور که اشاره داشتیم، تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، استفاده از این فضای مجازی، اینها میتونه خیلی از رانت‌ها رو از بین ببره، خیلی از موانع رو از بین ببره و با یه برنامه، با یه داده‌های اطلاعات هوشمندی فضا رو شفاف کنه به نفع تولید. ما الان خب سالها هست که این فضای تجارت الکترونیک وارد اقتصاد ملی ما و سایر کشورها شده. ما الان متاسفانه استفاده درستی نداشتیم، الان رتبه بالایی نداریم در بین کشورها، در حالی که من شاید حدود 20 سال 30 سال پیش که دانشجو بودم یادداشتی رو نوشتم که هر سازمانی که اطلاعاتش رو روی سایت قرار نده بایستی مشمول مجازات بشه، بالاترین مقامش به نوعی پاسخگو باشه، تنبیه بشه، مجازات بشه، و بالعکس سازمانهایی که شفاف عمل میکنن باید مشمول یه پاداشهایی قرار بگیرن. خب اگر این کار رو الان هم انجام بدیم و الزام ایجاد بشه، خصوصا با آمدن کرونا، این کرونا مصائب بزرگی رو به جامعه ما وارد کرد، اما باید حداقل فیزی که ما استفاده می‌کردیم، فرصت‌ها این بود که هر سازمانی اطلاعاتش رو بیاد از طریق تجارت الکترونیک و اقتصاد الکترونیک حل و فصل کنه، قوانین، مقرراتش، همه چیزش رو، اصلا رابطه به قول معروف بین معدی و مالیات دهنده جدا بشه، تفکیک بشه، اینا همدیگر رو تماس نداشته باشن، بین مجری و به قول معروف اون تولید کننده و اون کسی که متولی بالا دست است، اینا همدیگر رو نبینن، نیازی نیست که ببینن، این باید یه ساختار و سیستمی وجود داشته باشه بین اینها، و همه اینها رو تجارت الکترونیک، اقتصاد الکترونیک میتونه پاسخگو باشه. اگر الان هم که اقتصاد ما با چنبره مصیبت صاحب بیشماری از مشکلات روبروه، الان که تولید این وضعیت رو داره، اگر ما بیایم از اقتصاد الکترونیک و همینطور هوش مصنوعی استفاده کنیم، به تعبیر میتونیم 100 برابر اقتصاد رو، کاراییش رو بالا ببریم، میتونیم بهره‌وری رو ارتقا بدیم. الان یکی از موانع اساسی تولیدمون پایین بودن بهره‌وری هست، بالا بودن هزینه ها هست، و این رو بحث تجارت الکترونیک و اقتصاد الکترونیک میتونه حل کنه، و همه اینها باز لازمش این هست که ما قانون محکمی در رابطه با تعارض منافع داشته باشیم.
به امید رونق تولید ملی.
خورشید قرن‌هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ‌ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همی که فشار بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ‌ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپت هم میاد، نه واسه نوتا لامپش، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرفمون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنیم.
گفتگوی اجتماعی.